نوار شماره 597 جی قسمت هفتم، خداوند علموت، حسن صباح، اثر پل آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 101. که فقط خداست که دانای مطلق است و غیر از او کسی دارای صفات علل اطلاق نیست، ولی ملاحده صفت مطلق را از دریچه استنباط خود می شناسند. یعنی وقتی ببینند مردی می تواند به تمام سوالات آنها پاسخ بدهد و در قبال هیچ سوال وانی می ماند و هرگز عملی از او سر نمی زند که برخلاف مروت باشد و حق کسی را تزیع نمی نماید، وی را عالم و عادل می نامند. همچنین وقتی مشاهده نمایند که مردی از جنگ نمی ترسد و از مشاهده مردان سلحشور نمی هراسد و دیدن حیواناتی خطرناک مثل پلنگ واقعی و غیر او را بیمناک نمی کند، وی را دلیر مطلق می دانند. جعفر خوری گفت: این نظریه قابل قبول است. مصطفی از فراینی اظهار کرد که عقیده فرقه باطنیه به طوری که جعفر گفت قابل قبول است، ولی آیا معلوم هست بعد از اینکه امام آمد چه خواهد کرد؟ من از این جهت این سوال را می کنم که در هر مذهب که صحبت از آمدن یک نجات دهنده می شود، راجع به کارهای او به مردم اطلاع می دهند و میگویند که وی بعد از اینکه بیاید چه خواهد کرد، و آیا پیروان فرقه باطنیه هم میدانند که بعد از اینکه امامان ها ظهور کرد مبادرت به چه اقداماتی خواهد نمود؟ شرف الدین طوسی گفت: از اقداماتی که امامان ها خواهد کرد هیچ اطلاعی در دست نیست، ولی عقیده پیروانان فرقه این است که امامان ها بعد از اینکه ظهور کرد تغییرات کلی به وجود می آورد و وضع زندگی مردم عوض می شود و اثری از ستمگری باقی نمی ماند. مصطفی از فراینی گفت: از این قرار ظهور امام فرقه باطنیه سبب رستگاری و نیکبختی نوع بشر می شود. شرف الدین طوسی گفت: عقیده آنها این طور است. مصطفی از فراینی اظهار نمود: من این عقیده را می پسندم و فکر می کنم که مذهب فرقه باطنیه را خواهم پذیرفت. جعفر خوری خطاب به رفیق خود گفت: نظریه من هم بعد از توضیحات معلم بزرگ تغییر کرد و تصور می کنم من نیز این مذهب را می پذیرم. آن روز محصلین مذکور از حجره شرف الدین طوسی رفتند، ولی از وی اجازه گرفتند که روز بعد بیایند و باز هم راجع به فرقه باطنیه از آن مرد اطلاعاتی کسب نمایند. محصلین بعد از مراجعت از حجره شرف الدین طوسی چگونگی مذاکرات خود را با استاد برای شیخ یوسف ابن صباغ نقل کردند و گفتند که شرف الدین طوسی در آغاز به کلی منکر شد که ملحد است، ولی بعد قدری نرم گردید و حاضر شد که راجع به ملاحده اطلاعاتی به ما بدهد. شیخ یوسف گفت: این موضوع یک فتح الباب امید بخش است و من تصور می کنم که شرف الدین طوسی عقیده باطنی خود را بروز خواهد داد و شما هر روز به حجره او بروید و با وی مذاکره کنید و بگویید که من می خواهم وارد فرقه باطنیه شوم و سعی کنید که نوشته ای از او به عنوان من بگیرید و اگر نتوانستید نوشته به دست بیاورید، سعی کنید که او مذهب واقعی خود را آشکار کند و وقتی به آن مرحله رسیدید من کسانی را به مدرسه می آورم و آنها را وامی دارم که پشت درب حجره شرف الدین طوسی قرار بگیرند و اظهارات او را بشنوند که دیگر تردیدی در الحاد آن مرد باقی نماند. روز بعد شاگردان شیخ یوسف به دستور استاد خود نزد شرف الدین طوسی رفتند و از قول او گفتند که استادشان از جواب منفی روز قبل بسیار اندوهگین شد و برای تو به وسیله ما پیام فرستاد و گفت مدتی است بر من مسلم شده که مذهب حقه همان مذهب باطنی است، برای اینکه عقاید آن مذهب همه درست و منطقی و مطابق عقل است و من یقین دارم که هر کس پیرو به فرقه باطنی شود در دنیا و عقبا سعادتمند خواهد شد و با التماس از شما درخواست می نماید که راه نمای او شوید و راه ورود به فرقه باطنیه را به او نشان بدهید تا او نیز با کمک شما به سعادت دنیوی و اخروی برسد. در آن روز شرف الدین طوسی دچار تردید شد و به خود گفت شاید شیخ یوسف راست میگوید و خواهان ورود به مذهب باطنیه است، چون اگر خواهان ورود به مذهب باطنیه نبود اینقدر اصرار نمی کرد. و بعد راجع به عقاید پیروان فرقه باطنیه که آنها را ملاحده می خواند با محصلین صحبت کرد و تاریخ آن مذهب را برای آنها بیان نمود. شرف الدین طوسی در لفافه تاریخ فرقه باطنیه از علتی که سبب شد مذهب اسماعیلیه به وجود بیاید صحبت کرد و رشته سخن را به اینجا کشانید که در یک قرن و نیم بعد از هجرت که تاریخ پیدایش مذهب اسماعیلیه است، گروهی از ایرانیان می‌خواستند که به وسیله ایجاد مذهب اسماعیلیه خود را از سلطه عرب نجات بدهند و آن مذهب آن اندازه که هدف سیاسی داشته دارای هدف دینی نبوده است. چون سخن گفتن باعث می شود که سخنران وارد در مباحثی می گردد که نباید آن را شروع کند، شرف الدین طوسی گفت شما تصور می کنید که ملاحده تعصب مذهبی دارند و برای پیشرفت مذهب خود جد و جهد می کنند. تعصب آنها تعصب نژادی و قومیت است و می خواهند که ایرانیان را از سلطه قوم عرب نجات بدهند. یکی از محصلین پرسید آیا راست است که ملاحده قشون به وجود آوردند و خیال دارند که مبادرت به حمله نمایند؟ شرف الدین طوسی خواست جواب مثبت بدهد ولی به موقع جلوی حرف خود را گرفت و گفت اطلاعات من در این خصوص بیش از شما نیست و من هم چیزهایی از شایعات شنیدم ولی نمیدانم تا چند اندازه صحت دارند. مصطفی از فراینی گفت ای معلم بزرگ، تو که از هدف نهایی ملاحده اطلاع داری، چگونه ممکن است اطلاع نداشته باشی که آیا قشون به وجود آوردند یا نه؟ طوسی اظهار کرد هدف نهایی ملاحده مسئله است که خود آنها در کتابهایشان بیان می کنند و دانشمندان ما قسمتی از آن کتابها را استنساخ می نمایند. من از راه خواندن کتاب‌های دانشمندان خودمان می‌فهمم که هدف نهایی ملاحده چیست، ولی آنها در کتاب‌های خود ننوشتند که دارای قشون هستند و خیال جنگ دارند تا اینکه من بتوانم صریح بگویم که آیا دارای قشون می‌باشند یا نه. مصطفی از فراینی پرسید ای معلم بزرگ، آیا تو کتاب‌های ملاحده را می‌خوانی؟ شرف الدین طوسی گفت کتاب‌های ملاحده جزو کتب زلال است و خواندن آنها جایز نیست. و من گفتم که دانشمندان ما قسمت‌هایی از کتب ملاحده را استنساخ می‌کنند و من آن قسمت‌ها را در کتب دانشمندان خودمان می‌خوانم و راجع به ملاحده اطلاعاتی به دست می‌آورم. البته می‌دانید که دانشمندان ما آن قسمت‌ها را از این جهت استنساخ می‌کنند که بتوانند عقاید ملاحده را رد نمایند. و در هر صورت مذهب برای ملاحده وسیله است جهت وصول به منظور سیاسی.
مصطفی از فرایینی گفت: ای معلم بزرگ، تو گفتی که هدف ملاحده این است که ایرانیان را از سلطه عرب نجات بدهد؟ شرف‌الدین طوسی جواب داد: بله. از فرایینی گفت: ایرانیان سلطه عرب را به جان و دل پذیرفتند و نمی‌خواهند که کسی آنها را از سلطه عرب نجات بدهد. شرف‌الدین طوسی گفت: ای جوان، تو اشتباه می‌کنی و سلطه عرب با شمشیر بر ایرانیان تحمیل شده است و ایرانی‌ها نمی‌خواستند و نمی‌خواهند که تحت سلطه عرب به سر برند. از فرایینی پرسید: آیا این عقیده باطنی تو می‌باشد؟ شرف‌الدین طوسی گفت: بله، این عقیده باطنی من است. از فرایینی گفت: از این قرار شما در این قسمت با ملاحده هم عقیده هستید. شرف‌الدین طوسی متوجه شد که تند رفته، ولی نمیتوانست برگردد و گفت: اگر من در این قسمت با ملاحده هم عقیده باشم، دلیل بر این نمیشود که مذهب آنها را میپسندم. خیلی چیزهاست که مورد توافق ما و مسیحیان و یهودیان و ملاحده و پیروان مذاهب دیگر میباشد، ولی ما نه مسیحی هستیم، نه یهودی، نه ملحد و نه پیرو مذاهب دیگر. من باب مثال، ما و ملاحده عقیده داریم که آب مایه زندگی است و بدون آب زندگی باقی نمی ماند. ما و ملاحده عقیده داریم که آتش برای ادامه زندگی نوع بشر مفید است و با آن غذا طبخ می کنند و در زمستان خود را گرم می نمایند و فلزات را ذوب می کنند. و آیا این موضوع دلیل بر این است که ما ملحد هستیم؟ البته نه. مرتبه دیگر، شاگردان شیخ یوسف نتیجه مذاکره خود را با شرف‌الدین طوسی به اطلاع استاد خود رسانیدند و شیخ یوسف از مذاکره ابراز رضایت کرد و گفت: شرف‌الدین طوسی به تدریج به دام می افتد و باطن خود را بروز می دهد و امروز گفت که منظور اصلی ملاحده نجات دادن ایرانیان است از عرب و امیدواری هست که روزهای بعد چیزهای دیگر بگوید و بیشتر ماهیت خود را بروز بدهد. شما باید در روزهای دیگر خود را از دل و جان طرفدار ملاحده جلوه بدهید و بگویید که من که استاد شما هستم، از صمیم قلب مایلم که وارد دین باطنیه شوم و من پیش بینی می کنم که اگر به این روش ادامه بدهید، خواهید توانست که شرف‌الدین طوسی را وادارید که باطن خود را بروز بدهد و اعتراف کند که جزو ملحدین است. از آن پس هر روز شاگردان شیخ یوسف به حجره شرف‌الدین طوسی می رفتند و شرحی در خصوص شوق و علاقه خیش برای ورود به فرقه باطنیه بیان می کردند. یک روز شرف‌الدین طوسی به شاگردان شیخ یوسف گفت: اگر استاد شما راست میگوید، برای چه خود نزد من نمی آید و با من مذاکره نمی کند؟ و این گفته به منزله اعتراف ضمنی شرف‌الدین طوسی بود، دایر بر اینکه وی از فرقه باطنیه است. روز بعد شیخ یوسف ابن سباق به اتفاق شاگردان خود به حجره شرف‌الدین طوسی رفت و پس از اینکه شمعی در خصوص علاقه خود برای ورود به فرقه باطنیه بیان کرد، برای اینکه شرف‌الدین طوسی را به کلی اقفال کند، زبان به مدح کیش باطنیان گشود و گفت: مدتی است که می‌خواهد خود را وارد جرگی حق پرستان نماید، ولی چون مرشد نداشت نمی‌توانست که آرزوی خود را جامه تحقق بپوشاند. شیخ یوسف ابن سباق برای فریب دادن شرف‌الدین طوسی گفت: من یقین دارم که کیش باطنیه عالی ترین و پاک ترین کیش است که از آغاز خلقت تا امروز آمده و تنها راه رستگاری بشر این است که مردم متدین به این کیش شوند و در انتظار امام موعود باطنیان باشند. شرف‌الدین طوسی گفت: موقع ظهور امام موعود باطنیان به تحقیق معلوم نیست، ولی حدس زده می شود که تاریخ ظهور او نزدیک شده است. شیخ یوسف ابن سباق گفت: ما من آرزو دارم که با امام موعود باطنیان بیعت کنم، وانگاه سر به پایش بگذارم و جان در قدمش بسپارم. طوری شیخ یوسف ابراز اشتیاق می کرد و شاگردانش آن شوق و ذوق ظاهری را تایید می کردند که شرف الدین طوسی چهره اصلی خود را آشکار کرد و گفت: ای شیخ یوسف، مدتی است که من نسبت به تو بدبین بودم و تو را از دشمنان خود فرض می کردم. من تصور می نمودم که تو نسبت به من رشک می بری، زیرا انتظار داشتی که متولی مدرسه بشوی و خواجه نظام الملک مرا متولی مدرسه کرد. ولی امروز که پس از مدتی مدید برای اولین بار به حجره من آمدی، می فهمم که اشتباه کرده بودم و سوء ظن من نسبت به تو ناشی از سوء تفاهم بود. اما شاگردان تو سبب شدند که این سوء تفاهم از بین برود و من و تو با یکدیگر دوست شویم. من خوشبختم که مردی چون تو خواهان دخول به کیش ما می باشد و این واقعه برای همکیشان ما یک بشارت است و من باید این مژده را به اطلاع خداوند ما حسن صباح علی ذکرت السلام برسانم و اطمینان دارم که وی از این نوید بسیار خوشحال خواهد شد و ورود دانشمندی عالی مقام چون تو به کیش باطنیان بر قوت ما خواهد افزود. من با این که نسبت به تو نیکبین نبودم، تو را از دانشمندان بزرگ می دانستم، ولی سوء ظن من نسبت به تو مانع از این بود که حقیقت را به تو بگویم و در حضور دیگران به رجحان فضل تو اعتراف کنم. شیخ یوسف ابن سباق پرسید: آیا ورود من به کیش اهل باطن مستلزم تشریفاتی نیز هست یا نه؟ شرف الدین طوسی گفت: تشریفات ورود به کیش باطن دشوار نیست و تو و شاگردانت باید دو شهادت را بر زبان بیاورید. آنگاه قرار شد که روز بعد شیخ یوسف ابن سباق و سه شاگرد او که محرم راز شرف الدین طوسی شده بودند به حجره شرف الدین بروند و در آنجا دو شهادت را بر زبان بیاورند. شیخ یوسف ابن سباق وقتی از حجره شرف الدین طوسی مراجعت کرد، از فرط شادی نمی توانست آرام بگیرد. مصطفی از فراینی گفت: ای معلم بزرگ، من هرگز تو را این اندازه خوشوقت ندیده بودم. شیخ یوسف گفت: شادمانی من ناشی از این است که توانستم به شما ثابت کنم که نظریه من در مورد شرف الدین طوسی صحیح است. وقتی من به شما گفتم که شرف الدین طوسی ملحد می باشد، شما نمی پذیرفتید و باور نمی کردید مردی که متولی و مدرس مدرسه نظامی است ملحد باشد. ولی امروز به شما ثابت شد که من درست می گفتم و این مرد ملحد است. شادمانی شیخ یوسف ناشی از این نبود که توانسته صحت گفته خود را به شاگردانش به ثبوت برساند، بلکه از این جهت مسرت داشت که میاندیشید موقع آن فرا رسیده که میتواند از رقیب انتقام بگیرد و او را به دست دشخیم بسپارد و خود به جای وی متولی مدرسه نظامیه شود. وقتی شاگردانش رفتند و حجره شیخ یوسف خلوت شد، از فرط خرسندی دست به هم میمالید و با خود صحبت میکرد و میگفت: هیچ لذتی بالاتر از این نیست که انسان رقیب و خصم خود را به خاک هلاک میاندازد و ببیند مردی که مانع از ترقی او بود و تمام مزایا و استفاده ها را اختصاص به خیش میداد و نمیگذاشت کسی در مزایا و استفاده های او شرکت کند، از شکنجه مرگ میلرزد یا دست و پا میزند. اگر من مدرس این مدرسه نبودم و انتظار داشتم که متولی این مدرسه بشوم، از جلال الدوله حکمران اینجا درخواست می کردم که شرف الدین طوسی را به من واگذار نماید تا اینکه من با دو دست خود پس از شکنجه های طولانی او را به هلاکت برسانم. دریغم می آید که این مرد در ظرف چند لحظه به دست جلاد کشته شود، زیرا این مرد سال هاست که به عنوان متولی این مدرسه مرا شکنجه می دهد و نمی گذارد که یک درهم از عواید این مدرسه عاید من شود و تمام درآمدهای مدرسه راه کیسه های فراخ او را پیش می گیرد. من میل دارم که جلال الدوله این مرد خودپرست و متکبر و طماع را به من بسپارد تا اینکه با یک دشنه تیز ذره ذره گوشت های بدن او را قطع کنم. من آرزو دارم به شماره سالهایی که این مرد مرا از تولیت این مدرسه دور کرد و دچار محرومیت نمود او را گرفتار شکنجه نمایم. چه شبها که تا مدتی از شب من از کینه این مرد بر خود می پیچیدم و پشت دست را به دندان می گزیدم و نمی توانستم از این مرد انتقام بگیرم. اگر این مرد عالم بود شاید من نسبت به او احساس کینه شدید نمی کردم، ولی می دانستم که عالم نیست و فقط یک معلم است و از شاگردان من چیزی برتر ندارد و فقط به اتکای زهد ریایی موفق شده مردم را فریب بدهد و خواجه نظام الملک را گول بزند و تولیت این مدرسه را ملک مطلق خود نماید. او که سالها مرا دچار رنج محرومیت کرد سزاوار نیست که در ظرف چند لحظه یا چند دقیقه بمیرد، بلکه جان کندن او باید سالها طول بکشد و من ذره ذره گوشت بدنش را قطع نمایم و به جای آن نمک بپاشم یا آهن تفته بگذارم و فریادهای سامعه خراش او را بشنوم. من تصور نمی کنم حتی بعد از اینکه سالها این مرد را مورد شکنجه قرار بدهم کینه من نسبت به او تخفیف پیدا کند و روزی بیاید که بخواهم شاهرگ های او را قطع کنم و به شکنجهش خاتمه بدهم. گاهی از فرط خشم بر می خواست و به خود می گفت ای شیخ یوسف، به کسی که حق تو را پامال کرده و سالها بدون استحقاق چیزی را که به تو تعلق داشته غصب نموده ترحم نکن. این مرد مستوجب سخت‌ترین مجازات ها می باشد و عملی که تو با او می کنی خیانت نیست، بلکه عدالت و رسیدن حق به حق دار است. ولی افسوس که بعد از اینکه الحاد این مرد به ثبوت رسید او را به من نخواهند سپرد تا اینکه من مطابق دلخواه و آرزوی خود با شکنجه های طولانی وی را به قتل برسانم، بلکه به موجب حکم جلال الدوله یک جلاد سرش را خواهد برید یا او را از دار خواهد آویخت و این مرد در چند دقیقه زندگی را بدرود خواهد گفت. و طوری نسبت به شرف دین توسی کینه داشت که اگر به او می گفتند حاضرند شرف دین توسی را به او واگذارند تا به دست خود با شکنجه های طولانی او را به قتل برسانند، ولی در عوض از تولیت مدرسه نظامی محروم باشد، آن مرد با خوشحالی می پذیرفت. او می اندیشید با شکنجه کردن شرف دین توسی طوری سعادتمند خواهد شد که تولیت مدرسه نظامی او را نیکبخت نخواهد نمود. همون شب شیخ یوسف به جلال الدوله که حاکم نیشابور بود اطلاع داد که شرف دین توسی فریب خورد و به دام افتاد و اعتراف کرد که ملحد است و مقرر شد که روز بعد او و سه تن از شاگردانش در سر شب به حجره شرف دین توسی بروند و ملحد شوند. شیخ یوسف از حاکم خواست که چند تن از ملازمان خود را با لباس طلاب مدرسه نظامیه بفرستد که بعد از ورود به مدرسه جلب نظر نکنند و آنها پشت درب حجره شرف دین توسی حضور برسانند و گفت و شنود کسانی را که در آن حجره هستند استماع کنند تا اینکه کوچکترین تردیدی در الحاد شرف دین توسی باقی نماند. جلال الدوله بعد از دریافت گزارش شیخ یوسف تصمیم گرفت که خود نیز با لباس طلاب مدرسه نظامیه به آن مدرسه برود و به گوش خیش گفت و شنود شیخ یوسف و شاگردانش را با شرف دین توسی بشنود. جلال الدوله می دانست به فرض اینکه در مدرسه او را بشناسند طوری نخواهد شد، زیرا حاکم شهر است و دارای قدرت و می تواند دستور سکوت بدهد. منظور حاکم نیشابور این بود که خود شاهد الحاد شرف دین توسی باشد تا اینکه در لزوم قتل وی کوچکترین تردید برایش باقی نماند. روز بعد در آغاز شب جلال الدوله و چهار تن از ملازمین وی ملبس به لباس طلاب یکایک وارد مدرسه نظامیه شدند تا اینکه جلب توجه ننمایند. پس از ورود به مدرسه قطری زیر درخت‌ها قدم زدند تا اینکه جلال‌الدوله دید که شیخ یوسف و شاگردانش به سوی حجره شرف‌الدین طوسی رفتند. جلال‌الدوله و ملازمانش خود را پشت حجره شرف‌الدین رسانیدند و گوش فرا دادند. شیخ یوسف بلند صحبت می‌کرد تا اینکه ملازمین جلال‌الدوله صدایش را بشنوند و اگر شرف‌الدین طوسی آهسته صحبت نماید از گفته های شیخ یوسف بفهمند که شرف‌الدین طوسی چه میگوید. ولی شرف‌الدین طوسی به طور معمولی صحبت میکرد و جلال‌الدوله صدایش را میشنید. شرف‌الدین طوسی گفت: من امشب را یکی از شبهای خوب عمر خود میدانم، برای اینکه میبینم دانشمندی چون تو ای یوسف ابن سباق میخواهی ادای شهادتین کنی و کیش اهل باطن را بپذیری و شاگردانت هم به پیروی از تو امشب کیش اهل باطن را خواهند پذیرفت. ولی بعد از اینکه وارد کیش حق شدید باید مواظب باشید که دشمنان ما شما را نشناسند و ندانند که اهل باطن هستید، چون اگر شما را بشناسند به قتل خواهید رسید. شما بعد از اینکه وارد کیش اهل باطن شدید باید نزد دیگران تقیه نمایید و اگر کسی از شما بپرسد که اهل باطن هستید یا نه باید به کلی منکر شوید و این وضع باقی است تا روزی که امام ظهور کند. برای ما دستورهای جدید صادر نماید، چون امروز تقیه جزء واجبات کیش ما به شمار می آید. تقیه کردن گناه نیست، در صورتی که در مذاهب دیگر گناه است. اگر از یک مسیحی بپرسند که آیا مسیحی هست یا نه، او باید جواب مثبت بدهد ولو بداند که جانش بر باد خواهد رفت. ولی ما می توانیم تقیه کنیم و دین باطنی خود را از انظار مردم پنهان نماییم و خود را مثل سایرین نشان بدهیم. شیخ یوسف ابن سباق گفت: هر چه تو بگویی مطابق دستورت عمل می کنم. شرف‌الدین طوسی پرسید: آیا آماده هستی که شهادت این را بر زبان جاری نمایی؟ شیخ یوسف ابن سباق گفت: بله. شرف‌الدین طوسی گفت: آنچه میگویم تکرار کن و شهادت اول چنین است: ایمان دارم که حسن سباق علی ذکرت و سلام حجت است. شیخ یوسف ابن سباق این جمله را بر زبان آورد. شرف‌الدین طوسی گفت: شهادت دوم چنین میباشد: ایمان دارم که امام کیش باطن ظهور خواهد کرد و بنی آدم را رستگار خواهد نمود. شیخ یوسف ابن سباق این جمله را هم بر زبان آورد. در آن موقع درب حجره باز شد و جلال‌الدوله و همراهانش وارد حجره گردیدند. شرف‌الدین طوسی که نمی توانست جلال‌الدوله حاکم نیشابور را در لباس طلاب مدرسه بشناسد، از مشاهده آنها خیلی تعجب ننمود و فکر کرد که چند تن از طلاب مدرسه می باشند و برای مباحثه آمده اند. ولی جلال‌الدوله به زودی شرف‌الدین طوسی را از اشتباه بیرون آورد و گفت: آیا اینک هم می گویی چنین می گویند جماعت ملاحده که لعنت خدا بر آنها باد؟ رنگ از روی شرف‌الدین طوسی پرید و اندامش به لرزه در آمد، چون در آن موقع جلال‌الدوله را شناخت. جلال‌الدوله گفت: به خواجه نظام الملک اطلاع دادند که تو ملحد هستی و او راجع به آن اطلاع با من مذاکره کرد. من گفتم شخص یا اشخاصی که آن گزارش را برایش فرستادند ممکن است اشتباه کرده باشند یا از روی غرض آن گزارش را فرستادند تا اینکه از تو انتقام بگیرند. من تصور نمی کردم که متولی و مدرس مدرسه نظامیه، یعنی یکی از بزرگترین مراکز علمی اسلام، یک ملحد باشد و خواجه نظام الملک خود مرا مأمور تحقیق راجع به این موضوع کرد و من وارد نیشابور شدم و چون نمی توانستم مستقیم با تو تماس حاصل کنم، از شیخ یوسف ابن سباق درخواست کردم که برای آشکار کردن کفر تو اقدام کند. او هم اقدام کرد و و چند تن از شاگردان خود را نزد تو فرستاد و چنین نشان داد که قصد دارد وارد فرقه ملاحده شود و تو عاقبت کفر خود را بروز دادی. در حالی که جلال الدوله با لباس طلاب مدرسه نظامیه در حجره شرف‌الدین طوسی صحبت می‌کرد، عده‌ای از طلاب مدرسه مقابل آن حجره جمع شدند و حیرت زده حاکم نیشابور و همراهانش را با لباس طلاب از نظر می‌گذرانیدند. به زودی خبر حضور حاکم نیشابور با لباس طلاب در حجره شرف‌الدین طوسی در سراسر مدرسه انعکاس یافت و از همه جا مدرسین و طلاب به راه افتادند تا اینکه از علت حضور جلال الدوله در مدرسه آن هم با لباس طلاب در آن ساعت از شب مستحضر شوند.